بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت دوستان محترم. قربانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم، وارد مبحثی شدیم که گفته شد بعد از اینکه نبوت عامه مطرح شد، حالا این فردی که با ادله عقلی اثبات کردیم نکاتی بود در خصوص طول عمر و جوانی و جهات مختلف بیان کردیم، ایشان فرزند امام حسن عسکری گفتیم که خب این نیاز داره که با ادله نقلی و که قسمت و برموم علامه آیت الله شیخ مشتاق قزوینی بحث اقسام خبر رو مطرح کردن و بعد نتیجه گرفتن که با اخبار متواتره ائمه اثنا عشر اثبات میشه و نیز امام عصر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که ایشان معرفی میشه که فرزند امام حسن عسکری است. خب تا صفحه 800 خوندیم. حدیث سوم فرمودن که در صفحه 801 در کتاب احتجاج نقل شده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به علی بن ابی طالب علیه السلام، تو را دوست ندارد مگر کسی که پاک باشد ولادت او و با تو دشمنی ندارد مگر کسی که ناپاک باشد ولادتش و با تو دوستی نمی کند مگر مؤمن و دشمنی نمی کند مگر کافر. خب یه سری روایت ها به این صورت هست، در مقابل این روایت ها اشکالی گرفته میشه که این که فردی که نطفه ناپاک داشته باشه این مقصر پدر و مادرش هستن. خب چرا این فرد به این صورت باشه که دشمن اهل بیت باشه یا محبت اهل بیت رو نداشته باشه؟ مگه چه تقصیری داره؟ خب وقتی دشمن اهل بیت باشه و محبت اهل بیت رو نداشته باشه، مشخصه که جایگاهش هم در دوزخه. خب در صورتی که این فرد در ایجاد چنین انعقاد چنین نطفه‌ای نقشی نداشته و این خلافی بوده که در ارتباط با والدین این فرد بودن، از این موضوع خب روایات هم زیاده، سوالات مختلفی مطرح میشه. مثلا یک روایت در کافی هستش که اساساً اونهایی میشه گفت که حلال زاده هستن که شیعه هست. این اگه فرد شیعه نباشه حلال زاده هم نیست، این روایت در کافی داره. خب اون یک روایت و یک بحث، اینم بحث محبت رو مطرح میکنه. این نیاز داره یه سری توضیحاتی بدم این روایت ها رو تبیین بکنیم ببینیم به کجا کم به کم به کجا کشته میشه. بحث بسیار دشواریه جمع و جور کردنش. حالا به مناسبتی که چون در این حدیث اومده تو را دوست ندارد مگر کسی که پاک باشه ولادتش، این نطفهش حلال باشه و با تو دشمنی نمی کنه مگر اینکه ناپاک باشه ولادتش، یعنی حرامزاده باشه. ببینید قبلا گفته شد که قبل از این عالم ما عوالمی داشتیم، مثلا عالم ارواح. خب تمام روح ها در عالم ارواح هستن، در عالم دیگه‌ای هستن. وقتی که این جنینی که در شکم مادر هستش به 4 ماه میرسه، خداوند به ملکی از ملائکه‌ای که مأمور این امره دستور میده که این روح رو بدمه در درون این جنین در 4 ماهگی. قبلش نه، این قبلش روح انسانی نداشته، روح انسانی از 4 ماهگی. لذا میگم وقتی که سخت جنین میشه، یا فرض کنید که یه بچه‌ای که 4 ماهشه در شکم مادر تصادفی میشه و یه بچه از بین میره، دیه کامل یه انسان تعلق میگیره، بخاطر که روح جنین کامل. خب خداوند متعال امر میکنه که هر روحی در چه بدنی قرار بگیره، هر روحی در چه زمانی در چه بدنی که پدر و مادرش که هستن قرار بگیره، این دست خداوند. خب حالا فرض بکنید که این روح آیا قبلا امتحان شده، منزلتی داره، مذمتی در ارتباط با این روح صورت گرفته؟ بنابر روایاتی که قبلا توضیح دادیم و عوالم قبل گفتیم، بله در عالم زر و عالم ارواح اینها امتحان شدن. بعضیا از امتحانا سربلند بیرون اومدن و بعضیا نه، از امتحان مردود شدن، نمره قبولی نگرفتن به تعبیر. خب اینها دارای رتبه هستن، ولی اینکه از لحاظ درونی همه روحن، اما اینها چون امتحان شدن دارای رتبه هستن. خب خداوند متعال در همون عوالم تکلیف مشخص بود، بلاخره چون امتحان شدن با اختیارم راه خیر و شر رو انتخاب کردن، میتونه از همون عالم اینها رو بفرست و بهشت و جهنم. اما فرصتی دوباره داد، هم برای کسانی که از امتحان سربلند بیرون اومدن، هم برای کسانی که شکست خوردن. برای کسانی که شکست خوردن فرصت داد برای جبران، برای کسی که سربلند بیرون اومده فرصت داد برای ارتقای کمالات و ارتقای درجه و مقامات. خب این به معنی مقدم. این ارواح دارای مراتبی هستن. حالا خداوند متعال به اقتضای نمرات و مراتبی که در عوالم قبل گرفتن، خداوند اینو بین این جنین ها تقسیم میکنه. مثلا فرض کنین که جنینی هستش که در ارتباط با یک خانواده ای هستن که اهل علم و تقوا و ایمان سالم و والا، اون که در اون مراتب در جایگاه قرار گرفته، اونو قرار میده به این صورت. حالا بعد ممکنه باز سوالات دیگه ای به وجود بیاد، فعلا کلیات رو بگیم. ممکنه بگه خب آقا نوح چی؟ پسر نوح چی؟ دیگه بالاتر از این که در ارتباط با نوح باشه و پسر نوح باشه، اون که اوضاعش اینطوری شده، کفار بود و هلاک شد در ماجرای طوفان نوح، اونم میرسیم بهش. کلیت رو فعلا بگم، پس خداوند با توجه به مقاماتی که این ارواح داشتن، اینها رو در بین زمین اومد تقسیم کرد بنا به حکمت و مصلحت در زمانهای مختلف، در خانواده‌های مختلف اینها رو اومد تقسیم کرد. این در مورد طبیعت امر. اما میرسه به افرادی که نطفه ناپاک دارن. خب بالاخره نطفه برمیگرده به مسائل جسمانی، اما روح بعد 4 ماهگی میاد تعلق پیدا میکنه. ببینید یه نکته ای رو من اینجا خدمت رفقا عرض بکنم. همینطور که روح در جسم اثر داره، جسم هم در روح اثر داره. یه قاعده کلیه که حالا در بحث انسانشناسی و نفسشناسی اگه بعدها موضوعی بود در خدمتتون بودیم کامل میگم. مثلا ببینیم، اگر شما گاهی اوقات در روایات ما آورده که میخواد آرامش روحی پیدا بکنه، یه سری تغذیه هایی رو مشخص کرده، یه میوه خاصی رو بکنه، یک آموزش رو داده در ارتباط با چگونه از غذاها استفاده بکنید در مورد کیفیت خوابتون، اینها همه اثر داره. یعنی میخوام میگم امور جسمانی بر امور روحانی تأثیر داره. این موقع یه مسئله کلی. برعکس هم هست، امور روحی رو جسمی تأثیر داره. مثلا فرض کنید که از لحاظ بدنی خسته ای، معمولا از لحاظ بدنی که خستی میشه از لحاظ روحی هم چنین خستگی پیش میادش. مثلا پیش اومده در ماه مبارک رمضان، خب چون انسان گرسنه هستش، بدن ضعف داره، میبینه حال و حوصله ای هم نداره، روش به هم ریخته، حال و حوصله گاهی اوقات میبینه نداره. البته اون جهت معنوی و تقدسی که هست سر جای خودش، اما اینه که گاهی وقتا بی‌حوصله، گرسنه که میشه بی‌حوصله میشه. برعکسش هم هست، گاهی اوقات خسته‌ایه، بدن کوفته‌ایه، ولی یه خبر خوشی که بهش نمیرسه میبینه اصلا سرحال شد، سرحال شد و بدن انگار نیرو پیدا کرد، نشاط پیدا کرد. جسم و بدن اثرات مستقیمی رو هم میدارن، هرچند که روح تأثیرش رو بدن بیشتره، چون روح کارهاشو با جسد با بدن انجام میده. خب ببینید این نطفه در ارتباط با چه مسئله‌ای بوده؟ نسبت به جسم بوده. اما اگر چنانچه روحی تعلق بگیره به بدنی که به صورت حرام ممزوج شده و به وجود اومده، این اثرات منفی رو روی روح میذاره. یه چیز طبیعی. خب چه روحی به اون بدنی که نطفه ناپاک داره تعلق میگیره؟ این گونه هستش که اون روحی که در عوالم قبل مرتبه ای رو کسب نکرده یا در پایین ترین منازل بوده و جایگاه ها بوده، در اون امتحانات مردود شده، حالا نسبت به این نطفه ناپاکی که هستش تعلق میگیره. کمایی که در ایجاد این نطفه ناپاک قطعا پدر و مادر گناهکار هستن، مقصر هستن. اما خب چرا اون روح خاص قرار گرفت؟ به چه صورت بود؟ یعنی از اول نوشته شده این باید تعلق بگیره به این؟ نه، این خودش اقتضای این تعلق به نطفه ناپاک و قرار گرفته. لذا این از لحاظ جسمانی جنینه، این جنین زنازاده هستش و روحی که در عوالم قبل در امتحانات مردود شده، جایگاه بدی داشته، تعلق میگیره نسبت به این بدن. این یه نکته، روشن بشه این مسئله. نکته دوم، آیا این بچه‌ای که به دنیا میاد ولد زنا هستش، عمل نامشروع هستش، این چجوریه؟ این یعنی فقط باید بد انجام بده؟ نه، اختیار داره. یعنی اختیار این فرد با اختیار یه نفری که در نطفه پاک بوده هیچ فرقی نداره، هر دو مختار. اختیارم که مشخصه، یعنی لهوان یفعل لهوان لا یفعل، فعلی رو انجام میده، فعلی رو ترک بکنه. عقل داره؟ بله عقلم داره. انبیا مطالب روشون تأثیر داره؟ میتونه تأثیر داشته باشه، بله. خودش میتونه حق و بیابه، با همین عقل میتونه حق و بیابه. اتمام حجت در ارتباط با این فرد معنا داره. پس نکته دوم این که این مجبور نیست، یعنی این که این روح تعلق گرفته به این بدنی که زنازاده هستش، نطفه ناپاکه، به چه دلیله؟ به جبره، ولی لازمه این جبر رو در عوالم قبل خودش به وجود آورده. این مسئله مشخصه. پس اینطوری گیر به خدا نمیتونی بدی که بگی خدای کار کرده. خدای کار کرده به اقتضای اون امتحاناتی که صورت گرفته. نکته دوم، خب میگی که اگه بناش جهنمی باشه چه کاری دوباره اینو بیاری اینجا؟ از اون اول میفرستاد جهنم دیگه. نه، اختیار رو دوباره داده. پس یک فردی که هستش نطفه ناپاک داره میتواند راه حق رو پیدا بکنه. اما یه نکته ای که من و عاشق در چینش روایت ها خیلی دقیق عمل کردم، بحث تینت رو در جلسه قبل ما مطرح کردیم، گفتیم که کسانی که تینت سجین دارن ولو مخلوط به علیین باشه، یا کسانی که نطفه ناپاک دارن به تعبیری، اینها کششون به سمت شرور و بدی ها بیشتره. اما این کششی که بیشتره به این معنا نیستش که مجبور باشن اون کار انجام بدن. در جلسه قبل گفتیم که خداوند قبل از اینکه ما رو تو این دنیا بیاره تینتی داشته، تینت واحدی علیین بوده، سجین بوده، اون بحث رو مطرح کردیم و گفتیم خب چرا از اول جمعی رو سجین قرار داد؟ سه وجهی رو بیان کردیم. گفتیم ممکنه که اون گل اون تینت رو آزمایش کرده باشه، امتحان کرده باشه، کسانی که در جهت حق باشن علیین بهشون داده باشه، کسانی که در جهت باطل باشن سجین. وجه دوم این که خداوند علم داره، علم بلا معلوم داره که قایت یک امر کدوم بهتر کدوم نادرست عمل میکنه، از اول تینتشون رو متغیر قرار داده. وجه سومی که خیره بر کسانی که حتی تینت سجین دادن، به خاطری که بالاخره خداوند میدانه که عاقبت این جهنمه، با اختیار خودش میره جهنم، ولیکن برای اینکه این تینت رو بده زمینه به سمت شرور باشه، زمینه بخواد باشه با افرادی که زمینه شر ندارن متفاوته، این تخفیف عذاب برای این باشه. این بحث رو مطرح کردیم. اینجا هم همون حرف جاریه، همون قاعده جاریه، یعنی خداوند متعال میتونه اون روح شرور رو داخل یک بدنی قرار بده، اما وقتی که در نطفه نادرستی که این جنین به واسطه اون به وجود اومده تعلق پیدا بکنه، زمینه به سمت شرور بیشتره. زمینه به سمت شرور بیشتره، خب شرایط متفاوته. شرایط این که مشکل تره، این براش به جهت بدی که حرکت بکنه تخفیف درجه هستش. یعنی مثالی که میزنم خدمت رفقا، مثلا فرض بکنی یک نفری که چنین بدنی داره، چنین نطفه ناپاکی داره، این یک قدم به سمت خوبی بیاد تا اون کسی که نطفه پاک داره یک قدم بیاد، اینها متفاوته چون شرایط متفاوته. اون شاید ترفیع درجه بهش در جهات داشته باشه، بخاطر که خیلی مشکل اون یک قدم بخواد بیاد، اون فشاری که به خودش آورده یک قدم میاد، اگه اون فشار اون کسی که سالم بود، نطفه سالم بود میداشت، سه قدم میومد بیشتر به سمت. لذا خب شرایط چون متفاوته در این خصوص اجرش هم متفاوته. یا فرض کنین که اون کسی که نطفه ناپاک داره خلاف زمینی شر داره، بدی داره، خلاف توش بیشتره، خب این یه خلاف انجام میده، اون کسی که نطفه پاک داره وقتی خلاف عینی انجام میده اونو برایش سخت‌تر میگیرن، چون خیلی بیبندوباری کرده که تونسته تو اون مرتبه بره، براش خیلی راحت بوده، کششش بیشتر بوده، اون اولی رو باید سخت‌تر میگیرن. لذا یه قاعده کلی در عدل الهی بدم، خدا به میزان امکاناتی که اعطا میکنه مؤاخذه میکنه. یعنی اگه شما فرض کنید که خدا به پدر و مادری که شما دارین شما رو مؤاخذه میکنه، به تربیتی که شما شدی وقتی که رو شما گذاشتن شما رو مؤاخذه میکنه، خب یه نفر شرایط مناسبی داشته، این مشکلتر مؤاخذه میشه چون بالاخره توفیقاتی بوده در جهت کمال هم قرار بوده، یه نفر شرایط بدی داشته، پدر مادر لاوبالی شرایطی، حالا یک قدم به سمت خوبی اومده، این براش راحت تر میگیره، یا گناهی که کرده باشه گناه این با این متفاوت هستش. این بس قاعده کلی خدمت رفقا عرض کردم. این نکته. نکته دوم، ببینین نکته دومی که لازمه یک نفر که جهنمی بشه این نیستش که حتما نطفهش ناپاک باشه. این در اون عوالم قبل نفسش درست عمل نکرده، اینو ممکنه قرار بده در صلب یک نبی الهی، یعنی اون نطفه‌ای که در صلب نبی الهیه وقتی انعقاد نطفه صورت میگیره، بعد اون روحی که در امتحانات قبلی درست طی نکرده اونو اعطا بکنه به اون جنینی که بالاخره در ارتباط با حجت الهی بوده، مثل پسر نوح. پسر نوح توی نبوده که مثلا نطفه ناپاکی داشته باشه، نه، حلال زاده بوده. خب وقتی که این کار رو انجام بده چند بحثه. اول نطفه پاکه، روح در عوالم قبل خرابکاری کرده دوباره قرار میده. شرایط مشکلتر اینه که چون پسر نبی الهی بیشتر به این اتمام حجت شده، خدا به این سخت‌تر میگیره، یعنی اگه پاش بخواد بلغزه اینو سریع‌تر به حال خودش رها میکنه تا این نفره که در شرایط خاص باشه. اتمام حجت شده. پس اینم تکلیف در ارتباط با نبی الهی. حالا ببین روی بحثی که میخوام بحث بکنیم، اینها مقدمه بود. خب ببینین به سمت خوبی ها حلال زاده به سمت خوبی ها کشش بیشتری داره، حرام زاده به سمت خوبی ها کشش کمتری داره. خب کسانی که مظهر خوبی هستن یا مظهر بدی هستن؟ مظهر خوبی کیان؟ انبیا هستن. خب اون کسی که حرام زاده کشش کمتری به خوبی و مظهر خوبی داره و کشش بیشتری به سمت بدی و مظهر بدی داره. اون کسی که حلال زاده کشش بیشتری به سمت خوبی و مظهر خوبی و اون کششی که باید بمانند اون حرام زاده به سمت بدی و مظهر بدی داشته باشه نداره. اینم یه نکته. حالا ببینید اینجا این حدیث خیلی حدیث مشکلیه. اول مشکلتر از اون حدیثیه که در کافیه که فرمودن شیعیان غیر از شیعیان ما همه زنازاده هست، همه ناپاک نطفه. خب اون روایت یک روایتی در کافی، یادم تو گروه های آتیستی خیلی این روایت رو میچرخوندن و توهین میکردن به شیعه. یعنی چیه؟ یعنی همین حرام زاده چه حرفیه داره میزن؟ اون شیعه حتی اهل سنت هم میشه یه طوری، مسیحیت هم همه چه. من روایت رو پیدا کردم و این مال شاید 5-6 سال پیش بررسی سندی کردم، دیدن سند ضعیفیه، یعنی حدیثی نیستش که سندش معتبر باشه. و خب همین یک حدیثی بود که در کافی من دیدم. در مقابل نگاه کردم روایات فراوانیه، روایات اینقدر زیاده. مثلا یه نمونه خدمتتون عرض بکنم، یکی از شیعیان آقا امام صادق علیه السلام که معمولا دنبال حضرت راه می افتاد، حضرت هر جا می رفت چسبیده بود به حضرت، معنوس بود به حضرت، در این بازار حضرت عبور میکنن و اینم میاد و یه غلامی داشته، نگاه میکنه پشت سرش رو میبینه غلامه نیست، خیلی ناراحت میشه و تا به غلام میرسه تعبیری میکنه که ای پسره که مادر ناپاکی داشتی، همچی تعبیری. امام علیه السلام تا اینو میشنه و این دستشون رو به پیشانیشون میزنه و ناراحتی، میگن چرا تو این تعبیر رو استفاده کردی؟ میگه آقا مادر این مسلمان نبوده، مادر این مشرک بوده. خب اینم بچه شما هم بوده دیگه. حضرت میفرماین که واقعا جای تأسف داره از تو، هر کسی، هر گروهی، هر دینی، هر جمعی برای خودشون نکاحی دارن و اون نکاح اعتبار داره. مثلا فرض بکنه که اینطور که ما عقد میخونیم شرایطی که در شیعه هستش، فرض بکنید که در ارتباط با مسیحیت نیست، اونا نکاحشون به نحو دیگه ایه، در مورد یهود نیست، در مورد زرتشتا نیست، در مورد ملل دیگه نیستش. حالا چون نیست میشه گفت اینا نطفه های ناپاک دارن؟ حضرت فرمودن نه، چنین چیزی نیست. و اینقدر برخورد از حضرت چیزی بود که دیگه حضرت اینو از خودش دور کردن، یعنی دیگه با حضرت راه نمیرفت، حضرت دیگه اونقدر فاصله گرفتن ازش، یعنی حرکتش رو نتونستن تحمل بکنن. این چه این برخورد و جسارتی رو بخواد بکنه بیا غلام مثلا. خب پس ببینید اون روایتی که در کافی، روایت ضعیفیه، مقابلش هم چنین روایت هایی هستش که این گونه نیست هرچی کسی که غیر شیعه باشه این ولد و زنا باشه، اصلا چنین چیزی نیستش. به علاوه که این روایتی که الان خوندم این خودش دلالت بر این داره که خب بله این ازدواج به رسمیت شمرده شد و اونها نکاحشون درست. این که چه؟ روایت بعدی که الان محل بحث ماست، تو را دوست ندارد مگر کسی که پاک باشد ولادت او، و تو را دشمن ندارد مگر کسی که ناپاک باشد ولادتش. خب یه روایت دیگه باز میخونم، اینا باید اونده خورد خورد بریم جلو، این مشکلات بحث های روایت اینه که خب حالا آیا کسانی که حضرت رو دوست ندارن فقط افرادی هستند که زنازاده هستن. در روایتی که اینو در منابع اهل تسنن هم چک کردم، امروز دیدم هست، اما این سندی که میگم در مناقب آل ابی طالب علیه السلام جلد سوم صفحه 208 از ابن آشوب، از کتاب ابن شهر آشوب مازندرانی، که امیرالمومنین فرمودن سه تن هستند مرا دوست نمیدارند: زنازاده، منافق و فرزند حیث. این سه. خب حتی در این خصوص شاهد مثالم از نگاه میکردم تو کتاب اهل تسنن، دیدم اتفاقا روایاتی هست به این صورت که پیامبر اکرم فرمودن که این بچه هاتون عرضه بدارین به علی ابن ابی طالب، ببینین اگر چنانچه دوستش داره این میشه نطفهش پاکه، اگر نه ناپاکه. و اونجا یادمه که تو چند تا حدیث از اهل تسنن دیدن، بودم ما این کارو میکردیم در زمان پیامبر، عرضه میگیریم بچه هامونو با آقا علی ابن ابی طالب رضی الله عنه مثلا که تعبیر میداریم. حتی در خصوص عبدالله ابن زبیر، خب عبدالله ابن زبیر خیلی تأثیر داشت در جنگ جمل. جنگ جمل مشخصه که بین عایشه بودش و طلحه و زبیر و جمعی و این برم آقا امیرالمومنین، قصد از بین بوده بردن آقا امیرالمومنین رو داشتن دیگه، جنگ و کارزاری صورت گرفت. خب اونجا خیلی بحث بود که حالا اینهایی که مقابل آقا امیرالمومنین واسطادن دشمنن دیگه، قصد کشتن ازدن، اینا تکلیفشون به چه صورته؟ خب در مورد زبیر از کسانی بود که صحابی پیامبر بود، در جریان ضرب و جر از صدیقه طاهر و هجوم به خانه وحی، و زبیر موضع گرفت، شمشیر کشید و به مهاجمین حمله ور شد و یورش برد، و یعنی میخوام بگم تا این اندازه. خب خیلی ها گفتن این زبیر آدمی نبودش که بخواد در مقابل از تعمیر بیسته، لذا میگن وسط کارزار از لشکر فاصله گرفت و رفت به یک روستایی، خسته بود زیر درخت خوابی، یکی به طمع زره و شمشیر و جهات مختلف زده و کشتش و وسایلش رو برداشت، یعنی تو جنگ نبود، فاصله گرفت از جنگ. خیلی ها گفتن آقا این جنگ زبه چرا آمد شد؟ واقعیت هم همینه، به تحریکات پسرش عبدالله ابن زبیر بود. عبدالله خیلی به ذهن پدر و نفوذ پیدا کرد و تلقینات مختلف و پدر رو فریب داد. خب عبدالله از اولی دشمنی هم با آقا امیرالمومنین داشت، حتی قبل از این جنگ و مسائل مختلف بود پشت سر حضرت حرف میزد و مخالفت میکرد و دشمنی میکرد. جمعی صحبت شد که بابا این روایتی که میگن هر کسی که دشمن امیرالمومنین باشه باید حرامزاده باشه، خب این عبدالله که باباش متشرع بوده، این حدیث درست نیست. اونجا زبیر یک نقلی هستش، این نقل رو دیدم جالبه، زبیر مطلبی که میاره اینه، میگه بله زنازاده نیستش، ولی وقتی که جمع شدم با همسرم در ارتباط با نطفه این بسته شد، این در همون ایام ماهیانه خودش بود و به تعبیری میشه که این فرزند حیض بودش، و اون حدیثی که از حضرت پیامبر اومده در این خصوص درست تعبیری کرد. یه مسئله هست تو تاریخ. خب پس اینم اضافه کردم، سه تن مرا دوست ندارن: زنازاده، منافق و فرزند حیض. منافق ممکنه که حلال زاده باشه اما درویه. پس چون این باشه نمیشه گفت هر کسی که دوست نداشته یا به تعبیری دشمنی کرده با اهل بیت اینا همشون حرامزاده بودن، نه، منافق هم تو این حدیث هست، پس میشه یک مقدار وسعت قائل شد. یا روایت دیگه ای هستش در بهار، جلد 27 صفحه 240 که فرمود حضرت لا یقتل النبیین ولا اولادهم الا اولاد الزنا، فرمودن نمی کشه پیغمبران و اولاد پیغمبران و الا کسانی که اولاد زنا باشن. این روایت خب با دشمنی باز فرق میکنه. دشمنی داره ولی موفق نمیشه، چه بسا بخوادم این کارو بکنه ولی موفق نمیشه. لازمی دشمنی هم این نیستش که یک نفر رو بکشی. مثلا شما فرض کنید یک نفر هستش ازش خوشت نمیاد، دشمنش هم هستی، اون دشمن تو ولی کاری بکنه هم دیگه نداریم، پشت سر هم دیگه بد و بیرا میگین، ولی اصلا قصد جونشو که نداری که، ولی دشمنی. اما تو این روایت و روایت های دیگه آوردن که انبیا و اولاد انبیا رو کسی نمیکشه الا به عنوان حصر مطرح شده که اولاد زنا. خب این مسئله مسئله خاصه و وقتی هم شما در تاریخ نگاه بکنی کسانی که دستشون آلوده شده به قتل حضرات معصومین، کشتار انبیاء الهی، میبینی اینها مشکلاتی داشتن در ارتباط با نطفه شون. حتی در مسئله کربلا مثلا پیشگویی‌هایی که حضرات معصومین داشتن، اون 10 نفری که نعل تازه زدن به اسباشون و بر بدن سید الشهدا تاختن و سید الشهدا زیر دست و پای ستوران له شد، آقا بدنشون استخونهای سینه‌شون شکست، مثلا فرمودن اینا همشون زنازاده هستن. راوی میگه تحقیق کردم تک تک اونها کیا بودن، یکی یکی بررسی کردن، نمیدونم اوضاعشون اینطوری بود. این مسئله است. یا در ارتباط با خود شمر بیان شده، در مورد ابن زیاد بیان شده. چرا میگن ابن زیاد پسر زیاد؟ میگن که جهت این بوده که زیاد یعنی از ازدیاد و کثرت میاد، پدرش مشخص نبوده، میگن ابن زیاد. یعنی حتی کسانی که دستشون آغشته شده به خون ائمه معصومین قاتل بودن، اینها آوردن که بله طبق این حدیث که نگاه میکنی اینها چنین وضعیتی داشتن. اما در خصوص دشمنی، هر کسی که دشمن باشه لازمش یه چنین باشه، نه. ببین من یک چند نکته اینجا عرض بکنم. دشمنی در وجهیه که اتمام حجت شده باشه. مثلا ما مواردی داشتیم که جمعی دشمنی داشتن با حضرات معصومین و میخواستن بیان حضرات معصومین رو به شهادت برسانن، اما وقتی برخورد کردن، مواجه شدن، فهمیدن جور دیگه به اینها منتقل کردن. مثل اون داستانی که قبلا ذکر کردم که فردی میاد برای کشتن آقا امیرالمومنین و حضرت مجتبی، وارد شهر که میشه چشمش به حضرت امیر میفته، سوال میکنه، میگه علی و فرزندش حسن کجاست؟ گفت چیکار دارید؟ اونا رو بکشمش. میگه آقا شما مسافری خسته ای، بیا خونه ای ما استراحت بکن، بعد این کارو بکن. این میره و خونه شو حضرت تعبیرش میگیرن به تعبیر اینا، من میگه خب شما کی هستین و چی هستین؟ میگه من علی ام فرزندم حسن. این میفهمه که از اینجوری دیگه بهش منتقل کردن، اشتباه فهمیده. لذا میگه از این شهر وقتی وارد این شهر شدم بدترین و تو و فرزندت میدیدم، حالا از این شهر که میخوام به شهر خودم برگردم بهترین و تو و فرزندت میبینم. اینا گاهی در جهل مرکبه، نمیدانن. خب پس صرف این دشمنی گاهی اوقات انتقال بد دادن. یکی از اولیای خدا رو جوری به ذهن این شستشوی مغزی دادن، گفتن آقا این چیه؟ گفتن که این بدترین آدم هست. این شاملش نمیشه که حتما این کسی که این مربوط به کسی کیه؟ کسی که اتمام حجت بهش شده باشه. یعنی فرض بکنید که در عصر معصومین بودن، جایگاه معصومین رو میدیدن، نمیتونستن تحمل بکنن، کمر بستن به قتل حضرات معصومین. یعنی میشناختن اینها رو. مثلا مأمون عباسی کسی نبودش که آقا علی بن موسی رضوان رو نشناسه، کنار خودش بود، برخورد داشتش، ولی کارو کردش. اینها بله. در ارتباط با مأمون هم نگاه میکنیم وضعیت به همین صورته. در تاریخ میخوندم که هارون با زنش قماربازی میکنن، قماری که میدونم ماجراش طولانیه، قمار اول کی برنده میشه؟ هارون برنده میشه. بله. نه اول این بله بله میدونم بله الان میخوام بگم. بعد از بوزون اول شما هارون به زنش میگه که خب قمار رو من برنده شدم، تو باید بین لشکریان من لخ بریم اونم فلان چون غیرتم بیالا. برعکس میشه، دفعه بعد زنه برنده میشه. یک کنیزی بوده یا وضعیت خاصی بوده و میگه بایی باید اون کار انجام بده و نطفه معمون میشه اید، یعنی در تاریخ هستش نطفه من. خب این مسئله از و قاتل حضرات معصومین میشه. پس اینا چند نکته باید خیلی توضیح داده بشه و دقت بشه که این روایت هایی که دارن میگن که تو را دوست ندارد مگر کسی که پاک باشد ولادت او، ممکنه که و تو را و با تو دشمنی ندارد مگر کسی که ناپاک باشد ولادتش. خب میتونه یه نفر دشمنی داشته باشه اما این اتمام حجت بهش نشده باشه، نطفهش هم پاک باشه، یا نه نطفهش پاک باشه فهمونم منافق باشه، حتما لازمش این نیستش. اینم این مسئله هستش. حالا به همین اندازه توضیحاتی که دادم شاید به اندازه این روایت ها انشالله تفهیم شد. بعد اگه سوالی بود در خدمت رفقا هست. پس حدیث رو دوباره میکنم. در کتاب احتجاج نقل شده که پیغمبر اکرم فرمود و علی ابن ابی طالب تو را دوست ندارد مگر کسی که پاک باشد ولادت او و با تو دشمنی ندارد مگر کسی که ناپاک باشد ولادتش و با تو دوستی نمی کند مگر مؤمن و دشمنی نمی کند مگر کافر. خب اینم یه نکته ای که نکته دیگه که باز به ذهنم میرسه بخوام ذکر بکنم اینه. ببینید دوستی و دشمنی یک چیز در بعضی موارد چیز شاید غیر اختیاری باشه. این مسئله هست. حالا اینا توضیح میدم کم کم روشن میشه. ببینید مثلا شما نگاه میکنی خیلی زیاد هم هستش، توی خیابون رد میشی، یک جوانی چشمش به یک خانومی میفته، دفعه اولی که میفته عاشقش میشه، مثلا میشناسه دوگاش بوده عاشقش میشه، دست خودش نیست یک دوستش داره دیگه، ول نمی کنیم چی شد اصلا توی شناختی مادرش کی بود، باباش کی بود، این بابا کی بود، دیگه نگه اصلا دست خودم نیست، واقعا یه نگاه که میکنه دست خودش میره، دلش میره. بعضی وقتا یه چیزای اختیاریه، یعنی دوست داشتن همیشه اینطوری نیست، بعضی وقتا اختیاریه. خیلی از من سوال میکنن زن و شوهرها گاهی وقتا رجوع میکنن، یا من زنم دوست ندارم، یا من میگه که یعنی هر واقع دوستش ندارم، میگم خب شما میتونی یه کارهایی رو انجام بدی، افعالی رو با اراده و اختیار خودت انجام بدی که ایجاد محبت بکنه. حالا مثل اون اولی نیست غیر اختیاری، ولی یه سری کارهایی رو میتونن دو نفر در قبال هم دیگه انجام بدن که ایجاد محبت بکنه، کم بگم دوستش داشته باشی، معنوس بشی باش. خب حالا این جهتی که در این مورد هست، در مورد حضرات معصومین، بله چه بسا اولین بار که یک نطفه ناپاک آقا امیرالمومنین رو میبینه حسی نداره، اما میتونه اختیارشو داره، ارادهشو داره که کم کم وقتی عقلا فهمید ایشان حق هستش، حالا کم به کم با افعال تبل با تولا تبرا اظهار عملی دوستی نسبت به حق، کم به کم وقتی حق و فهمید کم کم دوزش داشته باشه. بذار چرا میگن تولا و تبرا خیلی مهمه؟ تولا و تبرا یه کارهای عملیه که میتونه اون محبت و اون کینه و بغض رو بیشتر بکنه. مثلا میگن کار عملی انجام میدیم، مثلا میگن تبری، بیزاری از دشمنان ائمه معصومه، چه لعنشون میکنیم، اللهم لعن مثلا فلان فلان لعنش بکنیم، یا اظهارش کمچن کارهای عملی که انجام میده، او کینه و نفرت و دشمنی که از خدا، که از دشمنان خدا و رسول و اهل بیت داری رو در تو بیشتر میکنه. اظهار محبت، مثلا چی اظهار محبت؟ شما یه نفر دوست داری، میخوای بیشتر بشه، بهش بگو دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم، یه کاری انجام بده برات. این کم کم محبت رو بیشتر میکنه. در مورد حضرات معصومین مثلا، شما وقتی عرض ارادت به حضرات معصومین بیشتر بکنی، این باعث میشه محبت شما بیشتر بشه. تولا، این کار عملی که انجام میدی در قبال اون محبت که نسبت به دوستان خدا داره، اینو بیشتر میکنه. حالا فرض بکنی یک زن و مرد اصلا خوششون نمیاد، میتونن با ایثار، فداکاری، محبت با هم دیگه، ولی اینکه به زور باشه. اصلا میگه من دوستت دارم، قیافش اصلا دوستت دارم، اون میگه منم دوستت دارم. کم 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 با اختیار خود محبت میاد. میخوام بگم در ارتباط با یک نفری که بله عرضه میکردم به یک نفری که نطفه خراب داشته، ولی اگر چنانچه اون فرد حق و بیابه، بخواد بجنگه، بجنگه، میتونه اونم دوست ائمه معصومین باشه. اما به صورت طبیعی وقتی که نگاه میکنی دافعه داره، اما میتونه در مقابل اون با اختیار خودش بیسته و دوست حضرات معصومین باشه. اینجوری نداره. چون بعضیا از من خیلی سوال کردن، گفتن آقا ما ارتباط نامشروع داشتیم، این بچه هم بوده، متوجه هم نبوده، بعد این بچه چه کارش باید بکنه؟ خب کشتن که حرامه که. خب میگن از او بر این به دنیا بر حرامزاده میشه دشمن اهل بیت، ایش گیر میکنن اینجا، اینجا چه کار باید بکنه؟ اینگونه نیستش که حتما باید دشمن اهل بیت باشه. باید رون بچه بیشتر کار بکنین، رون بچه بیشتر وقت بذارین، حق و بیشتر بهش بگی، کم به کم کم به کم میتونه ارادتمند به حضرات معصومین هم بشه. اما به صورت ابتدایی بخواد بشه فراریه، شروره، یعنی طبعش به سمت شر بیشتره. پس اینم میشه گفت با قید جریان عادی، بله تو رو دوست نداره مگه کسی که پاک باشه ولادت رو، و با تو دشمنی ندارن مگر اینکه ناپاک باشه. اما اگه همون که ناپاک باشه بخوادش، میتونه حضرات معصومین هم دوست داشته باشه. یک چیز اختیاریه. در این هنگام ابن عباس حرکت نموده، عرض کرد یا رسول الله، خبث ولادت و کفر اشخاص را در زمان حیات شما به دشمنی کردن با علی شناختی، اما ناپاکی ولادت و کفر اشخاص بعد از شما را به چی بشناسیم ما؟ وقتی شخصی ظاهرا ادعای اسلام نماید ولی باطن خیش را مخفی بدارد. فرض کنه امیرالمومنین نباشه، حالا بعد علی به چی بشناسی؟ فرمود ای ابن عباس، علی ابن ابی طالب پیشوا و امام و جانشین من است، بر شما بعد از من، پس از درگذشت او حسن. حالا به چی؟ به جانشینانش. این محبت رو به جانشینانش. گاهی وقتا الان میگه این حرفت از امام زمان رو میتونی به چی؟ حالا چطوری؟ بعدش میده اسم امام زمان رو کشش نداره. و بعد از او حسین، دو فرزندم امام و خلیفه بر شمایم، سپس 9 نفر از فرزندان حسین، یکی پس از دیگری جانشینان منم بر شما، 9 ایشان قائم آنهاست که قیام در میان امت من خواهد کرد، زمین را پر از عدل و داد میکند با اینکه از ظلم و جور پر شده باشه. ایشان را دوست ندارد مگر آن کس که ولادت پاکی دارد. در نگاه کنید در مورد حضرت مهدی هم همچی تعبیر به کار رفته شده. ایشان را دوست ندارد مگر آن کس که ولادت پاکی دارد و با آن دشمنی نمی ورزد مگر کسی که ولادتی ناپاک دارد. دوستدار آنان نیست مگر مؤمن، دشمن ایشان نخواهد بود مگر کافر. کسی که یکی از آنان را انکار کند مرا انکار کرده. این خیلی مهمه. یا اینا مسلمونن، مثلا چی گیری داره که یک نفر بگه که فرض بکنید که بعد امام زین العابدین، بگه اینا رو بگه ما قبول نداریم، یا بعد حضرت صادق بگه دیگه ما قبول نداریم، میگه انکار یکی برابر با انکار کل ماست. خوش خیلی مهم. و کسی که مرا انکار کند خدای عزوجل را انکار نموده و هر کس جهد نماید. جهد معمولا لغت یعنی انکار حق با علم. میدونه ها، میدونه، ولی یعنی علم میدونه حقه ولی انکار میکنه. هر کس جهد نماید نسبت به یکی از ایشان نسبت به من جهد نموده و کسی که مرا جهد کند نسبت به پروردگار جهد کرده است، زیرا اطاعت ایشان اطاعت من و اطاعت من فرمانبرداری خداست و معصیت ایشان معصیت من و نافرمانی من سرکشی با خداست. این ببینید، این برعکس گفته. تو اون آیه‌ای که هست میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، دیگه اطاعت خدا، اطاعت کنین رسول و اولی الامر منکم. اینجا اومده برعکس گفته که درستم هستش، میگه حالا گفته اطاعت خدا کن، اطاعت رسول کن و اولی الامر کن. حالا اگر کسی تخلف بکنه از اطاعت اولی الامر، تخلف که در من، کسی که تخلف از من بکنه تخلف از خدا کرده، کسی که اطاعت اونا رو بکنه اطاعت من رسول رو کرده، کسی که اطاعت رسول رو بکنه اطاعت خدا رو کرده. ای ابن مسعود، بپرهیز از این که در نفس خود حرج بیابی، یعنی تحمل نتوانی کرد از آن که من حکم کنم، پس کافر خواهی شد. قسم به عزت پروردگار من، من بی جان نمیگویم و درباره علی و ائمه از اولاد علی علیه السلام از روی هوا سخن نمی سرایم. پس از آن بزرگوار دستها را به آسمان بلند نموده عرض کرد، پیامبر دستاشون رو بلند کرد، آفریدگارا دوست بدار کسی که دوست خلفای من باشد و دشمن کسی باش که دشمن آنان باشد. آن که را یاری ایشان کند یاری فرما و آن که را مخذول کند، مخذول یعنی خار، و آن که را مخذول کند آنان را، یعنی کسی که خار کند ائمه معصومین رو، مخذول و بیچاره کن. دعای پیامبره. خالی مگذار زمین را از یکی از آنان، چه ظاهرن و آشکارا و چه خواهف و پنهان باشن، تا اینکه دین و حجج و بینات تو باطل نشود. پس از آن فرمود ای ابن عباس، من در اینجا بیان کردم برای شما چیزی را که اگر دست از آن بردارید هلاک و نابود خواهید شد و اگر دست به دامن لطف آنان بزنید رستگار شدید. درود بر آنان که متابعت نمایند رستگاری را. خیلی خوب، من حدیث چهارم هم میخواستم این جلسه بخونم، ظاهرا دیگه فرصت نیست. حدیث چهارم یه سری توضیحاتی داره که بله باید مفصل بدم، باشه جلسه بعد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.